اما وزیر دفاع گفته که وظیفه داریم با آمریکا و رژیم صهیونیستی بجنگیم. در خیابان‌ها اصلاً اثری از تحریم نمی‌بینیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت یک روز با اسم جهانی سازی، یک روز حقوق بشر آمریکایی و یک روز به اسم ایجاد دهکده جهانی می‌خواهند تا ما را درون خودشان حصر کنند. قرآن به ما آموخته که در برابر آنها بایستیم و ما وظیفه داریم با آنها بجنگیم و از منافع جهان اسلام دفاع کنیم. به گزارش فارس، احمد وحیدی در دیدار با شرکت کنندگان اولین دوره مسابقات قرآنی نیروهای مسلح کشورهای اسلامی با اظهار این مطلب افزود: همواره اعلام کردیم که توان نظامی جمهوری اسلامی ایران در اختیار همه کشورهای اسلامی است. اما زلزله 7.14 ریشتری در ورزقان و حریص، وحشت روسائیان از بازگشت به خانه هایشان. در حالی که هنوز پیامدهای زلزله قبل در ورزقان ادامه دارد، بر اثر زلزله 4.7 ریشتری عصر شنبه ورزقان 34 نفر از مصدومان به بیمارستان انتقال یافته و یا سرپایی درمان شده. پس لرزه ها هنوز در این منطقه ادامه دارد و به همین دلیل روستاییان به خانه هایشان نرفتند. مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی به ایرنا گفت دو مصدوم زلزله اصل روز شنبه در حریص به بیمارستان امام رضا تبریز و یک نفر از مصدومان ورزقان نیز به بیمارستان شهدای تبریز انتقال داده شدند. محمد رضا مدحی در بند 240 زندان اوین است. محمد رضا مدحی همچنان در بند 240 زندان اوین نگهداری می شود. در حالی که برخی خبرگزاری ها از انتقال محمد رضا مدحی به بند 350 زندان اوین خبر داده بودند، اخبار رسیده حاکی از نادرستی این خبر است و وی در بند 240 نگهداری می شود. سایت بازتاب بیشتر بازداشت وی را به این صورت منعکس کرده بود که مدحی که پیش از این رئیس دفتر آقای ارومیان نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری بود، به اتهاماتی نظیر جل، آدم ربایی و سوء استفاده محکوم و به بیش از 20 سال حبس گردیده است و یا خروج غیرقانونی از کشور در تایلند به خرید و فروش سنگ‌های قیمتی می‌پرد. اما تعویق ناگهانی مذاکرات هسته‌ای. سخنگوی دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفته است که ایران پیشنهاد گروه 5+1 را برای مذاکره در ماه جاری در استانبول ترکیه نپذیرفته است. مایا کاتیسانیچیچ روز شنبه 7 بهمن به بی بی سی فارسی گفت پیشنهاد مذاکره برای تاریخ 28 و 29 ژانویه در شهر استانبول ترکیه بود. اما دو خبرگزاری فارس و مهر در ایران از قول علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از آمادگی این کشور برای انجام مذاکرات خبر داده و خواهان پایبندی گروه 5+1 به تاریخ مورد توافق در ماه ژانویه شده بود. باز هم حادثه در مسیر راهیان نور. اتوبوس چپ کرد، یک دانش آموز کشته و 20 نفر زخمی شدند. در ادامه حوادث ناشی از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری دولت مردان و سپاهیانی که اردوهای راهیان نور را بدون تأمین حداقل‌های ایمنی برگزار می‌کنند، این اردوها و جاده‌های غیر ایمن و مسئولان بی‌کفایت باز هم فاجعه آفریدند و یک اتوبوس حامل دانش آموزان ارومیه را به کام مرگ کشیدند. اما هجوم شبانه به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب، خیز برای کودتای رسانه‌ای انتخاباتی. ماموران امنیتی به طور همزمان به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب هجوم بردند و تعدادی از اعضای تحریریه هر یک از روزنامه‌ها را تهدید به بازداشت کردند. تاکنون دفاتر روزنامه‌های اعتماد، شرق، بهار و آرمان مورد هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی در چند روز گذشته قرار گرفته و همینطور دو فعال مطبوعاتی نیز بازداشت شده بودند. میلاد فدایی دبیر سیاسی خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی دبیر حوادث روزنامه بهار. ماموران امنیتی به دفتر هفته‌نامه آسمان نیز هجوم بردند. خبرها همچنین حاکی از آن است که ماموران مانع از آماده شده روزنامه نگاران و افراد شاغل در مطبوعات مسئول در ساختمان این روزنامه ها شدن و در دو روزنامه و کارت‌های شناسایی خبرنگاران را توقیف کردند. اما درخواست مجوز کارگران برای برپایی تجمع در روز 28 بهمن در تهران، فعالان کارگری هماهنگ کننده تومار 30,000 نفری کارگران با حضور در محل استانداری تهران درخواست خود را برای صدور مجوز برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار را تحویل مسئولان دولتی دادند. این درخواست مجوز برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان وزارت کار در حالی از سوی هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران مطرح شده است که به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از گذشت 40 روز از تحسن فعالان کارگری در مقابل مجلس هنوز هیچ پاسخی روشنی به آنان داده نشده است. اما مشاور رهبری گفت که 14 میلیونی که به موسوی رأی دادن از او برگشتن. آقای اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین الملل مدعی است که 14 میلیونی که به موسوی رأی دادن از او برگشتن. وی در گفتگو با مهر گفته است که در فتنه 88 آقای خامنه‌ای فرمودن لشکرکشی خیابانی نکنید و از طریق قانونی وارد شوید. در شورای نگهبان هم 6 نفر از جمله این جانب به عنوان حکم انتخاب شدیم. خطاب به آنهایی که ادعاهایی مطرح می‌کردند گفتیم که هر صندوقی را که می‌خواهید باز کنید و دوربین تلویزیون هم به صورت زنده موضوع را پخش کنند. اما آنها حتی به تلفن و پیام ما هم جواب نمی‌دادند. روز 29 خرداد آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گفتند که لشکرکشی خیابانی نکنید، اما روز بعد آنها به خیابان‌ها آمدند. با این شرایط چطور می‌توانند بگویند که به قانون اساسی معتقدند؟ این کاندیدای ریاست جمهوری دوره 11 مدعی است که 13-14 میلیون نفری که در انتخابات گذشته به کاندیدای دیگری رأی دادند قطعا از همین کشور هستند، مؤمن به نظام و قانون اساسی و حق دارند فرد دیگری را انتخاب کرده و به او رأی دهند. آنها هم بعداً فهمیدند آن کسانی که مدعی وفاداری به قانون اساسی بودند به نحو دیگری عمل کردند و لذا از این افراد برگشتند. باز هم ابطال مصوبه دولت در ابقای متهم جنایت کهریزک. با گذشت بیش از 10 ماه از انتصاب متهم جنایت کهریزک بر پرثروتمندترین سازمان کشور هنوز دو قوه قضاییه و مجلس در صددن تا راهی بیابند تا جلوی قانون شکنی های رئیس دولت و همراهان او را بگیرند. این در حالی است که طرح استیضاح وزیر کار روز یکشنبه انجام می شود و رئیس دیوان عدالت اداری از این دور زدن های دولت خسته و کلافه و آن را به سخره گرفتن قانون می داند. در همین حال مجلس مصوبه تفویض اختیارات وزیر به رحیمی را ابطال کرده است. بر این اساس طبق قانون این مصوبه در صورتی که از سوی دولت اصلاح نشود ابطال می شود. اطلاعیه وزارت اطلاعات با ادبیات روزنامه کیهان تهدید به ادامه بازداشت. وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای که ادبیات زرد روزنامه کیهان در آن مشهود بود ادعا کرد که پس از ماه‌ها نظارت و تعقیب یک شبکه رسانه‌ای مرتبط به استکبار را کشف کرده است. در اطلاعیه پر از تناقض این دستگاه امنیتی که اتفاقا حاوی نکات جالب و تأمل برانگیزی است تهدید شده که بازداشت‌های روزنامه‌نگاران که از ابتدای هفته جاری آغاز شده ادامه خواهد یافت. در این اطلاعیه که پس از حدود 72 ساعت سکوت غیر مسئولانه دستگاه‌های مسئول امنیتی و قضایی منتشر شده است، ادعای کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار به همراه ادعای اداره این شبکه توسط بی بی سی مطرح شده و اعضای این شبکه موهوم به بهره برداری از ابزار و روش‌های خاص ارتباطی در ارسال اخبار و دریافت خطوط کاری از عوامل بیگانه متهم شدند. بخش اخبار اقتصادی. انتقاد از جولان برنج‌های هندی و صف‌های طولانی برای آن با روزی حلال برنج‌ها را به مردم برسانید. در روزهایی که زمزمه توزیع کالاهای اساسی با کوپن در کشور پیچیده است، یک مقام سیاسی امنیتی با اشاره به برخی نارضایتی‌های مردم از توزیع برخی کالاهای اساسی آنها از جمله برنج گفته است: شادی‌های سالروز پیروزی انقلاب نباید و برخی گرانی‌ها به کام مردم تلخ شود. غلامعلی رضوانی معاون سیاسی امنیتی استاندار کوهکیلویه و بوی رحمت انتقاد کرده که اکنون که در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب مردم ایران هستیم، نباید شیرینی‌های این روزها با گرانی‌ها و لجام گسیختگی‌های بازار به کام مردم تلخ شود، بلکه دست‌اندرکاران بازرگانی و بازار باید به صورت جدی وارد شوند و اجازه برخی سوء استفاده‌ها را به سودجویان ندهند. اما اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به وضعیت نابهنجار معیشتی اقتصادی فرهنگی هم. قانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به وضعیت نابهنجام معیشتی فرهنگیان نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی و معلمان با توجه به گرانی سرسام‌آور و عدم پرداخت اضافه کار به آنها انتقاد کرده و آورده است. قانون صنفی معلمان ایران مسئولان را دعوت می‌کند که سری به دفتر مدرسه‌ها بزنند و از نزدیک به سخنان و گلایه‌ها و اعتراض‌های آنها گوش فرا دهند. ما چنین شرایطی را بحران آفرین ارزیابی می‌کنیم و به مسئولان هشدار می‌دهیم و بر این باوریم که دگرگونی بنیادین در آموزش و پرورش بدون دگرگونی راستین در معیشت فرهنگیان روی نخواهد داد و تغییرات شتاب‌زده سوری نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که بیگمان بر آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها خواهد افزود. بدهی 6000 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به بدهی 6000 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش نیرو و برق گفت این امر مشکلی بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق ایجاد کرده و ممکن است سرمایه گذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود کند. حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق تکلیف شده تا متوسط درآمد از 37% به 45% برسد افزود افزایش متوسط درآمد تا 45% به افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات کمک می‌کند، اما این هم تا کنون محقق نشده است. اما کسری بودجه باعث توقف برنامه اسکان عشایر شد. قائم مقام سازمان امور عشایر از توقف اسکان عشایر به دلیل عدم اختصاص کامل بودجه سالانه خبر داد و گفت امسال باید 8000 خانواده عشایری اسکان می‌یافتند، اما تا کنون 3000 خانوار اسکان یافتند. میرولی سفرزاده درباره میزان عشایر اسکان یافته اظهار کرد طی سال‌های 77 تا 87 تعداد عشایر اسکان یافته حدود 22000 خانوار بوده که جمعیت آنها بر مبنای هر خانوار 5 نفری به 110000 نفر میرسد. اما مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر تور خبر داد پس دادن ایرباس به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر تور از کاهش مسافران پس از افزایش نرخ بلیت هواپیما خبر داد و گفت یک فروند ایرباس خریداری شده این شرکت به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط آن پس داده شد. بیش از 70000 چک برگشتی روزانه 97 میلیارد تومان. برگشت چک در کشور به بی سابقه ترین رکورد خود در سال جاری دست یافت. دبیر کل بانک مرکزی ضمن اینکه از این آمار پرده برمی‌دارد با بی سابقه بودن این آمار هم اشاره می‌کند روزانه 70 تا 75000 چک در کشور برگشت می‌خواد. اما کارگران هفت تپه به جمع کارگران معترض کارون شوشتر پیوستند. تجمع اعتراضی کارگران فصلی نیبر کارون شوشتر مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در حالی وارد هفتمین روز خود شد که حدود 300 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه نیز در اعتراض به مشکلات صنفی مشابهی از شوش دانیال با سفر به تهران به جمع کارگران کارون پیوستند. به گزارش ایلنا روز شنبه هفته بهمن 300 نفر از کارگران مجتمع کشت صنعت هفت تپه با 19 دستگاه اتوبوس و مینیبوس برای پیگیری مطالبات صنفی خود به جمع کارگران کشت صنعت کارون شوشتر پیوستند که از شنبه 3 بهمن ما در تهران حضور دارند. اما اضافه حقوق معلمان سر کشور قطع شده است. طبق اعلام یک عضو کانون صنفی معلمان ایران، معلمان سراسر کشور هنوز اضافه کار 4 ماه گذشته خود را دریافت نکردند. ایلنا به نقل از مهدی بهلولی گزارش داد که معلمان در سراسر کشور هنوز اضافه کار مهر، آبان، آذر و دی ماه خود را دریافت نکردند. اون همچنین گفته علاوه بر آن نزدیک به یک سال است که حقوق مدیریت نیروهای ستادی پرداخت نشده است. نتیجه سوی مدیریت دولت، بهره برداری 10% ایران از میادین مشترک نفت و گاز. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رژیم حقوقی حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز را مورد بررسی قرار داد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد دستیابی به هدف مدیریت مطلوب در میادین مشترک نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است.